أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من دیروز غفلت کردم، دیروز مصادف بود با ولادت با سعادت زینب کبری سلام الله علیها. ما در درس اصول خوب یاد کردیم از بیبی، اما در درس فقه غفلت کردم و نمیشه در درس مناسبتی باشه به نام صدیقه صغرا، به تعبیر بزرگان زینب کبری سلام الله علیها، و ما یاد نکنیم از این بانوی بزرگ اسلام. عرض کردم دیروز هم شخصیتی که به تعبیر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه شریک طول حسین در قصه کربلا و نهضت کربلا، و به قول مرحوم منقانی زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب. و این شخصیت هم تمام اون جهات رو از مادر به ارث برده که انصافا نشون داد در زندگی خودش کربلا یه گوشه از تجلی این خصوصیات زینب کبراست، و هم اون شهامت و اون نطق و بلاغت رو از پدر به ارث برده. و همین بس در شخصیت زینب کبری که خطبه حضرت صدیقه در مسجد نقل به وسیله زینب کبری شده که 4 سالش بوده، و نقل رو ابن عباس میکنه و ابن عباس اینجور میگه: ان عقیلتنا زینب، از یه دختر 4 ساله، ان عقیلتنا، یعنی ابن عباس هم عبر امته، به هر حال آدمیه، شخصیتیه. زینب کبری مقام خیلی والا و بالایی داره، و البته خب کتاب ها، صدها کتاب راجع به زینب کبری نوشته شده، حتی غیر شیعه ها نوشتن، حتی غیر مسلمان ها هم نوشتن و تجلیل از شخصیت والای این بانو کردن، اما همه اینها باز هم کمه و شخصیت زینب کبری خیلی بالاتر و والاتر از این معانی است. یک زن، دیروز عرض کردم، یک زن در اوج مصیبت، در اوج مصیبت وقتی با ظالم مواجه میشه، در حالت اسارت، تحقیر شده در اون شرایط، به نوشته ارباب به اصطلاح تاریخ در حالت گرسنگی و امثال اینها، این شرایط بوده دیگه، معطل کردن اونجا در دروازه شام، چقدر گردوندن دور شهر، حالا که پیش یزید آوردن، اما وقتی صحبت میکنه به قول اون آقایون مثل اینکه آتش از دهانش در میاد، امین العقل یبن طلقا، با یه آدم قلدور، با یه آدم ظالم سفاک، یک زن در اون شرایط اینجور حرف بزنه. یا در مقابل ابن زیاد وقتی شماتت کرد زینب کبری رو، خب شماتت کردن یه آدم مقتدر وقتی در اوج قدرت نشسته به یه آدمی که اسیرش هست، این خیلی هنر بیز، الحمدلله الذی خذلکم قتلکم، همه این لاتائلات رو گفت، اما جوابی که شنید، این جواب در تاریخ مونده، این جواب تا به امروز مونده، و اون کلام زینب کبری که وا ما رأیت الا جمیلا. خب عرفا باید رو این جمله کار کنن، اهل معنا و سلوک باید رو این جمله کار کنن که چه اوجی رو این خانم طی کرده که میگه من در قضایایی که بر من گذشته جز زیبایی ندیدم، نه اینکه مصیبت دیدم و صبر میکنم، نه اینکه اون چه خدا خواست راضی هستیم و قانع هستیم، اما ها بیشتر از این ازمون نمیاد، نه، ما رأیت الا جمیلا، خوب واقع شد و چه زیبا. و چی میگه زینب کبری سلام الله علیها، چه اوجی رو طی کرده. و این بانوی بزرگ به هر حال حق بزرگی به گردن شیعه داره، شیعه وامدار زینب کبری است، همچنان که وامدار برادر بزرگوارش آقا سید الشهدا است، همچنان که وامدار مادرش صدیقه کبری است، و علی مرتضی و برادر بزرگوارش امام مجتبی. درود و صلوات خداوند بر زینب کبری و ما این ولادت با سعادت رو به محضر مقدس و مبارک و نورانی آقا حجت ابن الحسن عرض ادب و عرض تبریک داریم و میدانیم که چقدر به عمشون علاقه دارن. گفتم نقل زیاد شده در این مورد و امیدواریم به برکت زینب کبری سلام الله علیها خداوند یک نظر لطف و عنایتی به طائفه در شرایط امروز بکنه، به جمعیت شیعه، به جامعه شیعه یک نظر لطف و عنایتی کنه در مقابل انبوه مشکلاتی که امروز ما باش مواجه هستیم. به هر حال اینها کسانی هستند که الگو و اسوه برای ما بودند و هستند و شیعه مفتخر است که چنین الگوهایی را داره و چنین سرمایه هایی را واجده. اینا خیلی سرمایه است برای ما، خیلی سرمایه است، هر کدامشون سرمایه بزرگی است برای ما. امیدواری ما توفیق بهره برداری از این سرمایه ها رو داشته باشیم و همونجور که قبلا هم گفتم این سرمایه ها رو فقط خرج نکنیم، این سرمایه ها رو به کار بگیریم. در تجارت میگن کسی که میشینه سرمایه‌شو میخوره این ضرره دیگه، سرمایه رو باید به کار انداخ، ازش بهره برداری کرد. ما این سرمایه ها رو فقط خرج نکنیم، این سرمایه ها رو ازش بهره برداری کنیم. این توفیق رو خدا به ما بده انشاءالله. اما بحث ما این وظیفه بود، یعنی نسبت به زینب کبری نمیشد ما بدون گفته گذر کنیم. این مناسبت برکت باید از این بانو بگیریم، نورانیت باید اخذ کنیم. ما تمام اون چه که مونده، این من یادم نمیره، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله رضوا آقای حاجی احمد خنساری رضوان الله علیه در تهران، من خودم نشدیدم، یکی از بزرگان از بازاریان خیلی محترم و مقدس که مورد قبول من هم بود، ایشون برا من نقل کرد، گفت مرحوم آقای خنساری ایشون وقتی نماز میخوند در مسجد سید عزالله تهران نماز میخوند، وقتی اقامه میگفت یه قدم برمیداشت میرفت جلو یه چیزی میگفت برمیگشت بعد میگفت الله اکبر. گفت هی برمیرفتیم با ایشون، آقا شما چی میگید؟ چی میگید؟ بالاخره یه روز ایشون لب باز کرد و گفت من بعد از اقامه یه قدم برمیدارم میرم جلو میگم السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابا عبدالله. گفتیم آقا وارد شده بین اقامه و تکبیر السلام علیکه یا ابا عبدالله؟ گفت ایشون فرمود نخیر، اینجا وارد نشده. بس شما آدم متعبد شما چرا این کارو میکنید؟ گفت برای اینکه این نماز و این اقامه و هر چی که مونده از این ابی عبدالله مونده، هر چی مونده از این ابی عبدالله مونده و من سلام میکنم به او. و زینب کبری رو مثل آقای خویی در معجم و رجال الحدیث ببینید شریکت الحسین، خیلی کنار امام حسین بودن، نه زینب کبری رو ایشون فقط ذکر میکنه شریکت الحسین. و کلام این مرد با اون تحقیق و با اون عظمت علمی که داره مهمه، یعنی قابل توجهه. علایه های ما طوائف چهارگانه روایاتی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن ذکر کردیم. حالا ما در مقام سنجش بنشینیم، جدای از حرفایی که در مسئله داریم، جدای از فتاوایی که صاحب عروه یا اصحاب دارن، همه اینها، این روایاتی که ما در باب مطلقه داریم مقتضاش چیه؟ چجوری اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم؟ یک روایت مطلق بود، خاطرتون هست صحیحه معاویه ابن عمار المطلقه لا تحج، این مطلق بود، مطلقه لا تحج، مطلقه رجعی و غیر رجعی هم نداره. یک روایت صحیحه محمد ابن مسلم بود که این روایت داره المطلقت و تحج، خب اینا تضاد داره، تباین داره نسبتشون، هر دو هم صحیحه. دو تا روایت داشتیم مفصله هستن، این دو تا روایت مفصله که ما شاهدی بر جمع باشه بتونیم بین این دو تا روایت جمع کنیم. یکی روایت منصور ابن حازم بود. روایت منصور ابن حازم مضمونش این بود که المطلقتو اذا کانت ضرورتن تحج و این کانت حجت فلا تحج تا بعد عده خودش. این یک روایت بود. این روایت میتونه شاهد جمع واقع بشه بین دو تا روایات مطلق، مطلق نافی و مطلق مثبت. نتیجه چی در میاد؟ نتیجه در میاد که اگر روایات مطلق که میگه المرأة لا تحج مثل صحیحه معاویه ابن عمار حملش بکنیم لا تحج اذا حجت، حجت الاسلام، یعنی اذا لا تحج اذا لم تکن ضرورتن، درست؟ تحج رو همین جور شد دیگه، روایتی که صحیحه هست و وارد شده المرأة تحج حمل کنیم به اون جایی که ضروره هست بخواد حجت الاسلام رو به جا بیاره. روایتی که وارد شده المرأة لا تحج حمل کنیم به مرعی که حجت، حجش رو به جا آورده، حج دیگه غیر حجت الاسلام میخواد به جا بیاره، این صبر کنه تا بعد عده. اگر این جمع انجام بدیم اصلا در ایام عده حج به جا آوردن اذن زوج و عدم اذن زوج درش مطرح نیست. یعنی اگر حجت الاسلام در ایام عده اصلا اذن نمیخواد بره مکه. اگر حجت الاسلام نیست لا تحج یعنی اذنم مفید نیست، حتی معل اذنم نمیشه، باید صبر کنه تا عدش تمام بشه. این نتیجه میشه اگر ما به مقتضا و به قرینه روایت منصور ابن حازم بخوایم جمع کنیم بین دوتا روایت، دوتا روایت مطلق، این نتیجه میشه. با فتوای صاحب عروه خیلی فرق داره و با اون چه که آیون مقتضای قاعده میگن که مقتضای قاعده المطلقه الرجعیه کز زوجه، و همون جور که در زوجه میگیم اذن معتبره در مطلقه هم اذن معتبره، هیچ اینجا روایات جمع بین روایات به مقتضای روایت منصور ابن حازم ربطی به اون مقتضای قاعده نداره، یه داستان دیگه میشه. روایت منصور ابن حازم عرض کردیم ضعیفه، بل ارسال مرسله، وقتی مرسل شد از حیز انتفاع میفته. ما یک روایت دیگر داریم که میتونه مفصل باشه و قرینه برای جمع باشه و اون موثقه معاویه ابن عماره، یک صحیحه معاویه ابن عماره اینجا داریم که المرأة لا تحج، این مطلقه. یک موثقه معاویه ابن عمار داریم، موثقه گفتیم که بس روایش آقایون یادشون هست دیگه، موثقه گفتیم چون دوتا از رجالش واقفی بودن. در اینجا مضمون این روایت عبارت از این است که المرأة تحج اذا تابت نفس و زوجها، تعبیر این بود المرأة تحج اذا تابت نفس و زوجها. این نتیجه چی میشه؟ اگر ما بخوایم اینو شاهد جمع قرار بدیم، روایات مطلق که میگه المرأة تحج یعنی تحج وقتی اذن باشه، تیب زوج یعنی اذنش دیگه، تحج وقتی اذن باشه. روایت مطلقی که میگه لا تحج حملش کنیم به صورتی که اذن نباشه، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه اینکه در حال عده زوجه، این زوجه مطلقه در حال عده اگر زن، اگر مردش اذن داد حج به جا بیاره، هیچ فرقی هم نداره حجت الاسلام با غیر حجت الاسلام، هیچ تفاوتی هم نمی کنه حج واجب با حج تطوعی تفاوت نمی کنه، مضمون این میشه. این روایت هم ما اشکالی که درش داشتیم آقایون خاطرشون هست که اون اشتراکی که بین محمد ابن خالد و محمد ابن حسن ابن خالد که مرحوم آقای خویی این اشتراک رو قائل بودن که اینا یه نفرن، محمد ابن زیاد، عذر میخوام، محمد ابن زیاد و محمد ابن حسن ابن زیاد، اگر این مشترک بودن این دوتا رو قبول کردیم همونجور که آقای خویی میفرمایند این کارمون راحت میشه، چرا روایت موثقه میشه. این میتونه جمع کنه برای ما بین دو تا روایات مطلقه، اما نتیجه‌ای که به دست میاد اینجا به درد ما نمیخوره. چرا؟ نتیجه روایات این میشه از نظر بحث روایی فقه حدیثی بین این طوائف، نتیجه این میشه که حج در ایام عده منوط به اذن زوجه. خب اینجا مطلق اسوء حالا از زوجه میشه، چون خود زوجه برای حج حجت الاسلام بلکه هر حج واجبی نیاز به اذن زوج نداره، مشروط به اذن زوج نیست، اما مطلقه یه پله بالاتر میره، اینجا نیاز به اذن داره حتی در حجت الاسلام کسی قائل نشده. نتیجه روایی این میشه. اگر این روایت رو هم قبول نکنیم، یعنی اشتراک بین محمد ابن زیاد و محمد ابن حسن ابن زیاد رو نپذیریم، چون خود محمد ابن زیاد به عنوان توثیق نداشت، محمد ابن حسن ابن زیاد توثیق داره، اما در روایت ما محمد ابن زیاده. اگه این دوتا یکی باشن که آقای خویی میفرماید، روایتش موثقه. اگر یکی نباشن مثل مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرباط که دیگران میگن یکی رو احراز نکردن، این روایت هم از حیز انتفاع میفته. ما میمانیم و دوتا روایت مطلقه، توجه فرمودید؟ ما میمانیم و دوتا روایت مطلقه. بله خب حالا داستان دیگه سالا بله دیروز عرض کردم این تمامی ساقای خویی هم مطرح میکنه. نه او خیلی بعیده. ما چیزی که داریم ببینیم، ما بله نه اون قول مقابل آخه شاهد نداره ما براش، ببینید این فقط حدسه، یک اجتهاد صرفه. فرمایش آقای خویی مستند داره، ببینید فرمایش آقای خویی مستندش دیروز عرض کردم، چون نجاشی وقتی میاد بعد از آن که محمد ابن حسن ابن زیاد رو حالش رو نقل میکنه، میگه ثقتون، و طریق خودش رو بهش میخواد نقل بکنه، میگه این نقل میکنن برای ما از محمد ابن زیاد، حسن دیگه اونجا نداره، ان محمد ابن زیاد، به جای اینکه بگه محمد ابن حسن ابن زیاد میگه محمد ابن زیاد. آقای خویی دست میذاره روی این، میفرماید این معلوم میشه محمد ابن زیاد همون محمد ابن حسن ابن زیاده. آقای خویی شاهد داره، ما این که بگیم مراد ابن ابی امیره شاهدی هیچ نداریم. حالا این روایت یدور امره بین این که یا موثقه یا اصلا اعتبار نداره. حالا اگر ما بیاییم مثل مرحوم آقای خویی که این روایت محمد ابن زیاد رو اصلا میشه اصلا صحیحه گرفتن و اینم عجیبه، و بعد ایشون روایت منصور ابن حازم رو همیان قبول میکنن با اینکه روایت مرسله است، اما ایشون یه بیانی دارن که اینجا اگر پیدا کنم این بیان ایشونه، ان روایت منصور ابن حازم و ان کان ضعیفا الا ان تفصیل المستفاد من مدلولها یستفاد من ادله اخرى. دلت ادله اخرى چیه؟ دلت على ان حج الاسلام لا يعتبر فيه اذن الزوج ولا طاعته له عليها فيه، اما و اما الخروج عن البيت لغير حج الاسلام فيعتبر فيه الاذن. ادله دیگری که ایشون میفرمایند، خب این ادله دیگر چیه؟ اگر حالا اینو بعد میام میگیم، اگر ادله است که در اونجا که این زن در واجباتش نیاز به اذن نداره، ادله که آقایون ذکر میکنن، یکی اجماعه که آقای حکیم میگفت برای ما قبلا، یکی اجماعه، یکی اون ادله که دلالت میکنه، یعنی این عبارت رو داره لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که هر دور آقای حکیم هم اشکال کرد، فرمود اجماع غیر و ثابت، لا طاعت لمخلوق در مورد معصیت خالقه نه در مقام اطاعت خالق، اینو جا اشکال کرد. اونی که ایشون میفرمایند که خروج مرعه از بیت خودش، خب این روایات خروج رو مگه ما مطرح نکردیم؟ اونجا خروج مرعه از بیت مطلقا و به عنوانه مورد نهی واقع نشد، خاطرتون هستی که خب پس ادله اخرى که مرحوم آقای خویی میخواد این روایت رو به اعتبار اونها معتبر کنه، در خود اونها هم گیر هست. به فرض حالا آقایون آمدن قبول کردن، اگر شما آمدید در اینجا نسبت سنجی رو داریم میگیم، اگر شما آمدید هم روایت منصور ابن حازم رو قبول کردید هم این روایت مبسقه محمد ابن زیاد رو، دوتاشو قبول کردید، فرمایش آقای خویی هم پذیرفتید که این روایت اگرچه خودش ضعیفه اما مضمونش در روایات دیگه هست، اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه بین به اصطلاح این روایات؟ دقت کنید که در اینجا بین خود روایت منصور ابن حازم و موثقه محمد ابن زیاد بین خود اینام تنافی هست، باید جمع بکنیم، درست؟ پس قبل از روایات مطلقه باید بیایم این دوتا روایت مقیده رو با هم جمع بکنیم، بعدن بریم سراغ اونها. جمع بین این دوتا چی میشه؟ یک روایت میگه المرأتو المطلقتو ازا کانت سرورتن تهوچ و ازا کانت حجت فلا تهوچ، درست؟ تا ما بعد عده خودش، این یک روایته. موثقه محمد ابن زیاد میگه المرأتو تهوچ ازا تابت نفس و زوجها، درست شد؟ ازا تابت نفس و زوجها. خب اونجا در روایت منصور ابن حازم که میاد میگه المرأتوت المطلقتو تحج ازا کانت سرورتن، این مطلق دیگه، تحج ازا کانت سرورتن، سوا اون این که شوهر داشته باشه یا نداشته باشه، سوا اون این که مطلقه باشه یا نباشه، حالا اگر داخل بشه مطلقه در زوجه به اون عنوان، سوا اون این که اذن زوج داشته باشه یا نداشته باشه، از سرورتو حجت المطلقتو ازا کانت سرورتن حجت، مطلقه، اذن زوج داشته باشه یا اذن زوج نداشته باشه، درسته؟ موثقه محمد ابن زیاد میاد میگه المطلقتو تحج ازا تابت نفس و زوجها، قید میاره میگه حق حج کردن نداره مطلقه مگر زمانی که شوهرش راضی باشه. خب او روایت مطلق، این مقید، چکار باید بکنیم؟ جمع کنیم بین اینها به حمل مطلق بر مقید، ولذا نتیجه میشه نتیجه روایت محمد ابن زیاد، نتیجه همین میشه که در اینجا اگر مطلقه حج بخواد بره فرق نمی کنه، حجت الاسلام، حج واجب غیر حجت الاسلام، حج تطوعی، هر چی میخواد باشه اسم شوهر بخواد، این تابت نفس و زوجها، نتیجه این میشه. و حالا اینجا شما کاری دیگه میتونید بکنید، یکی از مطلقات رو به این تخصیص بزنید، اول تقیید کنید یک مطلقه رو با اون یکی، نتیجه رو با هم، اما چیزی بیشتر از این که ما عرض کردیم در نمیاد بیرون. یعنی در اینجا حاصل این روایات این میشه که المطلقتو به هر صورت که بخوایم جمع کنیم همه روایات هم معتبر بگیریم، روایت منصور ابن حازم هم معتبر باشه، این نتیجه این میشه المطلقه اگر خواست حج به جا بیاره اذن زوج بخواد، حج هم فرق میکنه، حج تول اسلام، حج واجب یا حج تطوعی، عده هم اینجا فرق میکنه، این مطلقه در عده رجعیه باشه یا در عده بائنه باشه، تفاوت میکنه، هیچ فرقی نداره در اینجا. ما مشکلمون اینه، یعنی مشکل که نداریم، مضمون روایات این میشه، ولذا مثل مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویی که این روایات رو آمدن مطرح کردن، چرا مطرحش کردن؟ میخوان توجیه کنن فتوای صاحب عروه رو، صاحب عروه میاد میگه در مطلقه رجعیه، فقط در مطلقه رجعیه، در حج واجب حجت الاسلام که هیچی، در حج واجب غیر حجت الاسلام هم هیچی، فقط در حج تطوعی اذن زوج میخواد. خب این چقدر فرق میکنه با مفاد این روایات؟ این روایات که نمیتونه وجه بشه برای کلام صاحب عروه. اگر برای مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این معنا و مضمون روایات ثابت شده، باید به مقتضای این فتوا بدن. مقتضای این که فتوا بدن، خب ایشون فتوا نداده، ایشون اول مقتضای قاعده رو مطرح میکنه. مقتضای قاعده میایم میگیم المطلقه تو رجعیه کس زوجه، این علایه حالی مشکل داره. ربما یقال که مراد از مطلقه در این روایات فقط مطلقه رجعیه است. این رو فقط آقای حکیم رضوان الله علیه مطرح میکنن، فقط در قالب یک روایتی که ذکر میکنن، یک روایتی ذکر میکنن که مراد و منظورشون این است که به مقتضای این روایت ما بیایم و ملتزم بشیم که مراد از مطلقه مطلقه رجعیه است نه غیر رجعیه، و اون روایت اینه. مرحوم آقای خویی روایت رو نقل نکردن، میگم چرا نقل نکردن. ایشون روایت اینه: شیخ رضوان الله علیه به اسناده ان موسی بن القاسم ان عبدالرحمن ان صفوان ان ابی هلال ان ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه فلتی یموت و انها زوجها، در اون زن مطلقه، در عرض بخوام در اون زنی که شوهرش فوت شده، یموت و انها زوجها تخرج و الالحج والعمره، مشکلی نداره، شوهرش مرده و ظاهر هم اینه، یعنی برمیاد شوهرش مرده لااقل به اطلاع داخل عده وفات هم باشه بره برای حج و عمره، گیری نداره. اینجا نیست که در حال عده، اما اطلاق داره دیگه، اطلاق شامل میشه. ولو این زن در داخل عده وفات هم هست اشکال نداره که بره برای حج و برای عمره. خب عمره که واجب نیست، چه واجب چه غیر واجب، میتونه بره هر کاری، شوهری نیست دیگه، اذن بخواد حقی حقوقی نداره دیگه، تمام شده رفته. بعد ولا تخرج التی تطلق لأن الله تعالی یقول ولا یخرجنه، اما اون زنی که طلاق گرفته خارج نشود برای حج و عمره که قبل بود. چرا؟ دلیل میاره در خود روایت، دلیل در بیان امامه، یعنی تعلیل در کلام امامه، لأن الله تعالی یقول ولا یخرجنه. یخرجنه آیه ایست که در باب طلاق رجعی داریم که نه شوهر این رو اخراج کنه از خانه، ولا یخرج نه خود این خارج بشه، الا ان تکون طلقت فی سفر، مگر اینکه در خود سفر طلاقش داده باشن. یعنی خروج بیتی نیست، در سفر دیگه بیتی نیست دیگه، در سفره، خب این خروج داره، حالا در سفر حج بود یا چیز بود این استثنا شده که نه در سفر نه، اما اگر در خانه هست و طلاق داده شده چون آیه میگه ولا یخرج نه، این در اینجا دیگه سفر ره. خب قرینیتش کجاست؟ قرینیتش این است که در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه تعلیل میارن برای عدم رفتن به مکه از طرف زوجه مطلقه، تعلیل میارن به ولا یخرجنه، درسته؟ ولا یخرجنه این مال طلاق رجعیه، در طلاق باین ولا یخرجنه که نداریم، مال طلاق رجعیه. وقتی مال طلاق رجعی شد معلوم میشه این نهی از خروج هو المانع عن الحج والعمره هست، نهی از خروجی که در آیه هست هو المانع که این زوجه بتواند بره برای حج و عمره. ملازمه اینجا درست میشه، علت و معلول درست میشه. وقتی علت و معلول شما درست کردی، شما میایید در سایر روایات، در سایر روایات وقتی امام میفرماید المطلقه لا تحج، ناظر به همین تعلیله، درست شد؟ ناظر به همین تعلیل میشه. وقتی ناظر به همین تعلیل شد مشکل ما در مطلقه حل میشه دیگه، اطلاق نداره. که این المطلقت و لا تخوج چون نهی از خروج داره. درست شد؟ این ملازمه. خود مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این ملازمه رو توضیح نمیدن، فقط روایت رو نقل میکنن، اما استناد به این روایت ایشون میخوان بگن این روایت اینو میفرماین صریحا، این روایت قرینه هست که اون روایات ما قبلی که ذکر کردی، ایشون هر چهار طایفه هم ذکر نکرده، فقط چند تا سه تا روایتشون نقل میکنن، اون روایات قبلی که ما گفتیم مطلقه، مراد مطلقه زوجیه، مطلقه رجعیه است. این روایت از نظر سند این خوبه، این روایتی است که حالا که ما فقط اشکال در اصل یخرج نداریم، البته حالا بعد میایم میگیم او اشکال بعدیه. روایت از حیث سند اینجور هست و اگر این روایت رو میتونستن آقای خویی هم بهش تمسک بکنن، برای ایشون که خروج رو مطلق گرفتن فایده داشت، ولی برای ما خیلی فایده نداره، برای مثل آقای حکیم، برای مثل آقای خویی فایده داشت، اما ایشون نتونستن به این روایت تمسک کنن چون میگیم سند مشکلی داره. خب این مفاد روایت که معلوم شد، اما جهت سند که در اینجا داریم وقت گذشته ترکش میکنیم. بله؟ نه حجه، ببینید از اول نه ببینید ببینید نه ببینید روایت رو من خوندم که شیخ بله فلتی یموت و انها زوجها تخرج و الالحج و العمره ولا تخرج، ولا تخرج چی؟ الالحج و العمره التي تطلق لأن الله تعالى يقول ولا يخرج بعد الا ان تكون طلقت في سفر.
این سفر
نه نه، اینجا استثناء از لا يخرج است که نهی از خروج داریم. سفر خودش خروج دیگه، در حال خروجه، وقتی در حال خروجه دیگه نه معنا نداره، این عقلش باید برگرده تو خونش بشینه دیگه. توجه فرمودید؟ اون استثناء به ولا یخرج میخوره. توجه فرمودید؟ این جدا. حالا از نظر سند مرحوم شیخ روایت رو به اسناده ان مصعب بن قاسم نقل میکنه. خب اینجا مکرر گفتیم اسناد شیخ به مصعب بن قاسم صحیحه در مشیخه تهذیب. اسنادی که ایشون در مشیخه تهذیب ذکر میکنه سند صحیحی است. اما خود مصعب بن قاسم هم هیچ مشکل نداره. وثاقتش رو قبلا گفتیم، نجاشی ثقتون ثقتون داره، شیخ توثیق میکنه ایشون رو و همینجور علامه ایشون طبقه ششمه. ایشون روایت رو از عبدالرحمن نقل میکنه. عبدالرحمن عبدالرحمن ابن ابی نجران در اینجا، چون عرضم به حضورتون که موسی بن القاسم از ایشون روایت نقل میکنه و ایشون هم از صفان روایت نقل میکنه. اینو که من تأکید میکنم اینجا، آنی که اهل دقت و کارن توجه داشته باشن، در بعضی از کلمات آقایون رجالیین آمده که فرمودن وقتی عبدالرحمن مطلق ذکر میکنن مشترکه بین عبدالرحمن ابن ابی نجران و عبدالرحمن ابن سیابه. درست؟ عبدالرحمن ابن سیابه توصیح نداره، عبدالرحمن ابن ابی نجران توصیح داره. ما اینجا اصرار داریم که بگیم اینجا مراد عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، نه عبدالرحمن ابن سیابه. چرا؟ برای اینکه عبدالرحمن ابن ابی نجران کسی است که موسی بن القاسم ازش روایت نقل کرده و خود ابن نجران هم از صفان روایت نقل میکنه، نفر بعدی صفانه. اما عبدالرحمن ابن سیابه کسی است که صفان ازش روایت نقل میکنه، از اصحاب حضرت صادق طبقه پنجمه. توجه فرمایید، طبقه پنجمه. صفان ازش روایت نقل میکنه. اینجا عبدالرحمنی که ما داریم او از صفان روایت نقل میکنه. صفان طبقه ششمه، نمیشه طبقه پنجمی از طبقه ششمی روایت نقل کنه. این در این کتاب آقای تجلیل هست، ثقات الرواد، که ایشون فرمودن هر کجا عبدالرحمن مطلق آمده مشترکه بین ابن ابی نجران و ابن سیابه ولا تمیز بینهما. خواستم تذکر بدم که این تمام نیست این جمله، اینجا مراد عبدالرحمن ابن ابی نجران. تا فردا انشاءالله نتیجه بگیریم و سلام علیکم.